بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. بسورة مباركة متففين رسيدين. من مقداری نسبت به این آیهی که قرائت شد جلسه قبل صحبت شد که بخش اول این سوره اعلام هلاکت و بدبختی، عذاب و گرفتاری برای افرادی که رعایت حقوق مردم را نمی کنند و کم فروش هستند، در این مورد صحبت هایی شد. بعد در ارتباط با اینها گفته شد که پرونده اینها مشخصا در مراکزی است که نشان دهنده گرفتاری اونهاست. به این مناسبت که پرونده اینها در سجین است و سجین هم یکی از معانیش این بود که نقطه خاصی است از دوزخ، بعد این مطلب مطرح شده است که ویل برای کسانی است، وای برای کسانی است در روز قیامت که اینها مکذب قیامتان، تکذیب کننده قیامتان. ویلون للمکذبین. به این مناسبت هم راجع به کذب، توریه، مسائل مختلفی که مناسب به نظر می رسید صحبت های شد. به اینجا رسیدیم که وای برای کسانی که تکذیب کننده هستند روز قیامت را، مکذبین تکذیب کننده ها اونهایی که یکذبون به یوم الدین، مسئله قیامت را تکذیب میکنن، منکر قیامت میشن، که میدونیم یکی از برنامه های قطعی که برای ما در خلقت مقرر است مسئله روز قیامت است و زندگی بعد از این زندگی. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. مسئله روز قیامت همراه با ایمان به خداوند متعال در بسیاری از آیات آمده که توجه داده شده است به ایمان به خدا و ایمان به روز جزا. فراوان ایمان به خدا و روز قیامت همراه با یکدیگر که دو اصل بسیار مهم از اصول وحیانی است تذکر داده شده. حالا اون چه بهش رسیدیم، اینها اشارات بود به مطالبی که هفته های گذشته صحبت شد. و ما یکذب بهی الا کل معتد اثیم. بعد می فرماید که در ارتباط با قیامت و زندگی بعد از این عالم کسی انکار نمی کنه. هر کس مقداری فکر کنه، انصاف داشته باشه، توجه کند به تذکراتی که اولیاء خدا دادن، تعقل کند، تفکر کند، می فهمد که بعد از این زندگی باید یک زندگی دیگری باشه. اون کس که تکذیب می کند کسیست که طغیانگر است، از حد تعقل تجاوز کرده است و عقلش را به کار نگرفته. و الا اونهایی که عقلشون رو به کار بگیرن براشون کاملا مشخص می شود، هم با توجه عقلانی خودشون و هم با تذکراتی که به اونها از طریق انبیا داده شده است، روشن است که زندگی بعد از این زندگی است. و ما یکذب بهی الا کل معتد اثیم، متجاوز از حدود عقل و معصیت کاران اینها انکار میکنن. و الا مطلب روشنه که باید قیامتی باشه. در ارتباط با این مسئله که باید قیامتی باشه، یه مختصر تذکری بعدتون میرسد که در قرآن کریم نسبت به این مسئله تذکراتی را بیان کرده است که اون چه که برای افراد مقداری دشوار، مشکل به نظر میرسد، چطور می شود ما بعد از اینکه بمیریم خاک بشیم، خاکمون متفرق بشود، باز زنده بشیم، برای ما حیات دیگری باشد، مخصوصا به صورتی که قرآن کریم اصرار دارد که از همین بدن خاکی خبری است، از همین بدن جسمانی خبری است و مصر بر این معنا هست برای رفع استبعاد که چطور می شود به گونه های مختلف خداوند متعال تذکر داده است که این حالت بعید است و مشکل است و دشوار است مطرح نشد. یکی از اونها در ارتباط با این آیه شریف است که در سوره مبارکه حج آیه 5 می فرماید که و ان کنتم فی ریب من البعث، اگر چنانچه در ارتباط با مسئله قیامت شک دارید. و سوره مبارکه حج آیه 5 از آیاتی است که در این مورد برای کسانی که حالت انصاف داشته باشن خیلی زمینه رفع استبعادشون را این آیه شریفه تذکر می‌دهد که و ان کنتم فی ریب من البعث، اگر چنون که شما شک دارید در ارتباط با مسئله قیامت، به گذشتتون نگاه کنید. به گذشته که نگاه کنید میفهمید که هیچ مشکلی نداره. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه لنبیرکم و نقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم و منكم من يتوفى و منكم من يرد الى ارذل الامور لكي لا يعلم من بعد شيئا علما شيئا و ترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت و ربت و انبتت من كل زوج بهیج ذلك بان الله هو الحق و انه یحیی الموتى و انه علی کل شیء قدیر. این آیات که خودش بیانات مفصلی در ذیلش میطلبد، اجمالا عرض میکنم در این جهت انسان منصف را متوجه میکنه که بعید است، مشکل است، چطور میشود نگوید. چرا؟ چون قرآن اینجور تذکر میده مردم اگر شکی دارید در بعث، در اینکه زنده خواهید شد، باز بعد از مردن زنده خواهید شد، توجه کنید که به خودتون نگاه کنید، ببینید که چی شده که شما هستید. یه مقدار که انسان توجه کنه به روشنی بفهمد که خلقتش به این صورته. خاک در اثر این که باران آمده و در زمین گیاهی رویده، گیاه‌هایی رویده، درختی درست شده، میوه‌هایی درست شده، بعد حیواناتی از این گیاه‌ها خوردن و بعد که اونها از این گیاه‌ها استفاده کردن، از این علوفه ها استفاده کردن و از اون چه از زمین رویده است استفاده کردن، حیوانات اینها زندگی کردن، از این حیوانات انسان استفاده کرده، از مجموعه اون چه انسان خورده است، از گیاه ها خودش خورده است، از میوه ها خودش خورده است، از حیواناتی که خوردن برش جایز بوده است طبق آیین شرع و شریعت مثلا یا به طور کلی خودش خورده است، از مجموعه اینها نطفه انسان، بعد نطفه در اثر ازدواج در ارتباط با ازدواج علقه و مضغه و که اینها مراحل تکامل انسان هستند، علقه و مضغه و مراحل رو طی کرده تا شده انسانی و به این عالم آمده. یک توجه اجمالی که بکند به خودش که نبوده است و این مراحل رو طی کرده و از خاک درست شده، بعد علقه و مضغه و مراحلی که با اشاره داریم رد بشیم که مشخصه، وقتی که توجه بکند به این برنامه گذشته خودش، اون قدرتی که از این خاک انسانی این چنین گویا شنوا حساس دارای مدارک مختلف دارای خصوصیات گوناگون خلق کرده است، این قدرت وقتی که بمیراند او را دو مرتبه او را زنده کند برای او مشکلی در کار نیست. یک کسی که منصف باشه به خوبی میفهمد که این قدرت که نبوده چیزی به این صورت عجیب و شگفت‌انگیز موجودی آفریده است، اگر این موجود را تبدیلش کرد به وضعیت دیگری میراند او را بخواهد او را زنده کند مسئله نیست. که همه میدونیم اون جناب استخونی دستش گرفت آمد خدمت پیغمبر اکرم، یه فشار داد و استخونه خورد شد، که زیاد شنیدید سوره یاسه خورد شد، گفت همین رو شما میگید زنده میشود؟ اینکه خورد شد پود شد. قرآن فرمود به پیغمبر اکرم، به این جناب پیامبر ما بگو تو که نمیخوای خلقش کنی که نمیتونی، ما که این نبوده درستش کردیم، حالا به همش میپاشیم دو مرتبه باز درستش میکنیم. این که برای ما مشکل نداره، برای تو مشکل داره. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره. این چه این است که توجه به جریان خلقت انسان به خوبی میفهمد که مسئله ماد مشکلی نداره، که اصرار میکنند منکرین نجاجت میکنند در جهت پذیرفتنش و نمیپذیرند. خیر، یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه. به اندازه لازم عرض کردم، ولی خود این آیه بحث مفصلی داره. گاهی به این صورت قرآن کریم توجه داده. حالا اگر یک کسی از عقلش استفاده بکنه، همین فهمی که پیدا کرده، وقتی انصاف بدهد در شنید یک مسئله، عقل هم که میزان قبول و رد است، یعنی این رو اول باید وقتی این بحثا پیش بیاد اول باید این مطلب مشخص کرد که میزان قبول و رد، درست و نادرست گفتن چیه؟ میزان عقل ماست، عقل ماست، درک ماست، همین فهم ماست. و ما با این عقلمون وقتی انصافی داشته باشیم، لجاجت نداشته باشیم، به خوبی میفهمیم که مسئله قیامت چیز مشکلی برای آفریدگار هستی نیست، مسئله نقاد داشت. پس چه کسی انکار میکنه؟ اون کسی که معتدن اسیم، یعنی نمیخواد به عقلش عمل کنه، طغیانگر است، تجاوز میکند از حدود عقل، و از اون طرف به تقلید کورکورانه از کسانی که منکر قیامت هستن تقلید میکنه. میگه آبا ما قبول نداشتن، پدران ما قبول نداشتن، این میشه معتد. پس منکر قیامت کسی است که از حدود تعقل خارج میشود و در جهت تقلید کورکورانه از جمعی حرکت میکند، نتیجهش اینه که تکذیب میکند قیامت رو. گاهی به این صورت قرآن تذکر داده است، گاهی به صورت دیگری. باز در آیه دیگری هستی که دو تا از این آیات خوندنش گیری نداره، مشکل نیست انشاءالله. در قرآن کریم در سوره مبارکه اعراف آیه 57 اونجا هم هستش که بله فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى. ما از آسمان باران نازل کردیم و با این باران انواع گوناگون از میوه ها را آفریدیم، که واقعا هم عجیب است. خاک یک موجود مشخص، باران نازل میشه، انواع مختلف، میوه های رنگارنگ، گیاه های رنگارنگ، طعم های مختلف گوناگون که شمارش مشکل و دشوار است از این زمین به وجود میاد. اینها را درست کردیم وسیله این که باران نازل کردیم از زمین، اینها رویید. همچنان که این گیاه ها رویده می شود و وقتی که زمستان می شود باز همه اینها خوش می شه، باز سال بعدش رویده می شود، همچنان ما مرده ها رو زنده می کنیم. یعنی چطور؟ این گیاه ها رو ما می رویانیم، همچنان مرده ها رو زنده می کنیم. باز مثال دیگری است برای احیاء موتا، زنده کردن مرده ها. کذالک نخرج الموتا. سوره مبارکه اعراف عرض شده آیه 57. یک آیه دیگه هم عرض کرده باشم، سوره فاطر آیه 9. فاحیا به الارض بعد موتها کذالک النشور. باز خداوند متعال می فرماید که ما از این زمین گیاه ها رو رویانیدیم و زمین مرده را زنده کردیم. در فصل زمستان گفته میشه زمین مرد، مرگ زمین است. باران میاد، بهار میاد، زمین زنده میشود. گیاه ها اونچنون که گفتم انواع مختلف رویدنی ها از زمین میروید. بعد میفرماید که فاحیا به الارض بعد موتا کذالک النشور. نشور هم همینطوره، یعنی به همین صورتی که اینا رو میبینید باز ما زنده میکنیم. پس یعنی مشکل عقلی در کار نیست، از نظر عقلی مسئله است که مشخص است که بدون اشکال هست. بعضی از موارد هم خیلی دقیقتر، لطیفتر، به یک معنا که همش قرآن لطیف و دقیق است بیان کرده. در یه موردی هستش که اعذا متنا و کننا ترابن، سوره قاف زارن، و کننا ترابن، آیا وقتی ما مردیم خاک شدیم دو مرتبه زنده میشه؟ ذالک رجع بعید. این خیلی مشکله. مردیم خاک شدیم، خاک متفرق شده، این طرف و اون طرف افتاده، به صورتهای مختلف در آمده، باز مرتبه زنده بشه؟ اعذا متنا و کننا ترابا ذالک رجع بعید. تو میگویی پیامبر، حرف کفار این بود که این باز زنده میشه انسان؟ این برگشت دشوار و مشکلی است، چطور برمیگرده؟ ذالک رجع بعید. و خیلی جواب خیلی لطیفه، ذالک رجع بعید. بعد قرآن میفرماید قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. خیلی لطیفه، میفرماید که ما این خاکی که این انسان خاک شده، خاکش متفرق شده، از احاطه علمی ما خارج نشده. قد علمنا ما تنقص الارض منهم ما میدونیم زمین با این بدن چیکار میکنه، چجور خوردش میکنه، چجور تبدیلش میکنه، چجور تغییرش میده. تمام اینها طبق برنامه خود ماست. قد علمنا ما تنقص الارض منهم. این یک، پس میدونیم از قدرت ما هم خارج نمیشه، همه اینا هم تحت قدرت ماست. قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ، و نزد ما کتابی است که همه اینها را هم تواناست که حفظ کنه و حفظ کرده. پس چیزی از تحت علم محیط ما خارج نیست، چیزی از تحت قدرت قیوم ما خارج نیست. بر همه این تغییر و تبدل ها آگاهیم که خودمون این برنامه را ریختیم و همه اینها هم تحت قدرت ما انجام میگیرد. پس ما خواسته باشیم دو مرتبه او را زنده اش کنیم، برای ما که خداییم مسئله نیست، برای تو البته تو نمیتونی مشکله، و برای توست که بعید میگویی هست و چه این و چنان. نه اصلا تو برات بعید که نیست، چه نمیتونه اصلا، ما ایم که این کار میکنیم. اون وقت کسی که این تذکرات قرآنی بهش برسه، این تذکرات عقلانی بهش برسه، اون دیگه هرگز تکذیب قیامت نمیکنه. کی تکذیب میکنه؟ اون کس که معتد است، یعنی تجاوز کرده است از رعایت کردن تعقل و از حدود عقل فاصله گرفته است و بر تقلید نسبت به افراد گمراه اکتفا کرده. یه تعبیر است که در تفسیر نفعات الرحمن این تعبیر شده که تعبیر لطیفی است. معتد عصیم رو که معنا میکند تجاوز عن حدود العقل و مقتصر على التقلید غال فيه و مصر على اسیان الله منهمك في الشهوات الى آخر. پس بنابراین این چنینه که مکذب یک چنین فردی خواهد بود که این کار را باشه. به اضافه اینها از نظر حکم عقلی اگر چنانچه این عالم را بعدی نباشد، حالا من منتقل این معنا هستم دیگه، چون به آیه رسیدیم داریم یه حرفا میزنیم، ولی این حرفا برای شما گفتن حرفای زیادیه دیگه. کسی اینجا منکر قیامت نیست که ما بخوایم اثبات قیامت بکنیم. البته این رو بعد نیست بگیم، به یک معنا این قیامتی که تو قرآن هست منکر شدم خیلی از مشاهیر، مثل مثلا ملا صدرا. این قرآنی که این که تو قرآن به نظر ما و به نظر بسیاری از بزرگان هست، این معاد قرآن رو انکار کردن، که اتفاقا اخیرا اینو دیدم از جهت اسمیارم مشکل نداره، جناب آیت الله سبحانی که فعلا از مراجع هستن، یک کتابی دارن به نام الهیات. تو اون کتاب که نسبتا کتاب جامع خوبی است، البته ما یکی دو مورد چه موردی است که صحبت چه داریم، انقلتی داریم، به سلام مناقشه داریم، ولی به طور مجموع کتاب خوبی است. ایشان وقت به این بحث میرسن، حرف آخوند ملا صدرا نقل میکنن و میگن حرف آخوند ملا صدرا اصلا با قرآن سازگار نیست. ایشان میگن و میگن از ضروریات قرآن است به این که حتی از این بدن خاکی خبری است در قیامت، ولی آخوند ملا صدرا انکار کرده. این ایشان نقل میکنن. این که اسم ایشان رو آوردم جهت خاصی داشت که بالاخره در همین زمان خودمونم، اونم که نسبت به این مسائل بیا علاقه نیستن، ولی در موارد میبینن که مطلب اینقدر روشن است و اینقدر آشکاره. صاف و صریح ایشان حرف آخوند ملا صدرا آوردن و گفتن این مخالف است با اون چه در قرآن کریم هست، صریح صریح. حالا به اضافه ای که آقای خویی گفتن، مرحوم آقای هاشمندقی عاملی گفتن و شخصیت های مختلف دیگر اصل خودمون گفتن و اصلا از مسائل قطعیه است که در این رسیده است، ولی در این حال یه همچه اشتباهاتی هم از این مشاهیر در کار هست که اشتباهات بزرگی است. در هر حال این چه این است که در ارتباط با این عالم از نظر عقلی اگر بعدی نباشه، یعنی آدم که مرد تموش شد خبری نیست، بعدی نباشه، این خلقت حکیمانه نیست. به خاطر اینکه چه خلقت است که جمعی تا میتوانند زور میگویند و زور میزنند و ظلم میکنند تا آخرین نفسشون، ظلم و ظلم و ظلم، جمعی تا آخرین نفس مظلوم مظلوم مظلوم. الان اوضاع احوالی که هست چه خبره تو دنیا، همین جریانه که تو دنیا رخ میده، چجور کشتارهای نابجای نادرسته، کذا و کذا که دیگه همه در جریان هستیم. اون وقت تمام این جریان ها حالا طرفین اساسا به طور کلی جریان های بسیار ناراحت کننده که در تاریخ رخ داده، جمعی همین رو گفتم تا تونستن ظلم کردن و ظالمانه از این عالم رفتن، هیچم ناراحتی ندیدن. جمعی مظلوم بودن بعد از این عالم هم خبری نباشه. یک خلقت اینچنینی از نظر برنامه های شخصی هم باز افراد گرفتاری، ناراحتی، ابتلاعات مختلف، مرضها، مریضیها، ناراحتیهای گوناگون دیگر، یک خلقت اینچنینی، این خلقت اگر بعدی نداشته باشه، حساب و کتابی در کار نباشه، به حساب افراد رسیدگی نشود، ظالم و مظلوم به حسابشون رسیدگی نشود، انجام نشود اونچه که به عدالت باید انجام بشود، این خلقت خلقت حکیمانه نیست، خلقت عادلانه نیست. با عدل خدا و حکمت پروردگار سازگار نیست. بنابراین اون کس که منکر می شود چیه؟ معتد است. همه این حرفا رو گفتیم برای کلمه معتد. معتد معناش اینه اون کس که از مسیر تعقل خارج است و در مسیر جهالت حرکت میکند، اوست که انکار میکنه و الا مطلب این چیه که روشن است. پس تا اینجا مطلب رو داشته باشید تا انشالله کم به کم آیات بعد کمی تذکر کوتاهی عرض کنم. عرض مجمع به اینجا رسیدیم که و ما یکذب بهی الا کل معتد اثیم، اونها هستن که منکر هستن. و وقتی انکار بکنن، یک کسی که این حالتو داشت انکار حق کرد، کم به کم از چیزهای کم شروع میشه کارش، به کاری میرسه که به انکار حقایق مهم گرفتار میشه، تا اونجا که اون آیه شریفه مصداقش میشه که قرآن کریم میفرماید که کان ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. وقتی انسان جلو نفسشو نگیره، یه کار خلاف پیش بیاد انجام بده و بگوید مسئله نیست، خلاف دوم، خلاف سوم، کم کم بیشتر میشه، آهسته آهسته حال نادرستیش زیادتر میشه، این خباثت روحش تقویت پیدا میکنه، کم به کم همه چیز را منکر میشه از حقایق، آهسته آهسته نه تنها منکر میشه، مسخره هم میکنه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا با آیات الله و کانوا بها یستهزئون. به اونجا میرسه که تتمه آیات به اینجا میرسه، کلا ول ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. غلبه میکند بر دلهاشون قساوت و پلیدی ها. کار به اینجا میرسه. دقیق یادم نیست، خیلی قدیم دیدم که وقتی یکی از رؤسای اطراف مأمون علیه اللعنه، این ماه رمضونی بود و یک مهمونی هم داشت، ماه رمضون سفره انداخت برای این مهمون و بعد خودش هم مشغول شد خوردن. مهمون گفت خب حالا من مهمونم و مسافرم و غذا بخورم مشکل نداریم، اما ماه رمضون تو خودت چرا غذا میخوری؟ به این به اصطلاح کسی که از رؤسای اطرافیان مأمون هارون بود، گفت من دیگه یک کاری کردم که روزه بگیرم نگیرم برام فرقی نمیکنه، فوقی اطفار من گرفتار شدم. گفت چطور؟ گفت برای اینکه که میگم کم به کم به اینجا میرسه، آهسته آهسته این خباثت تقویت پیدا میکنه. گفت یک شبی هارون دل شب من رو خواست. گفتم چه خبره که دل شب من رو خواست؟ به من گفتش که تا چه اندازه به خاطر من حاضری فداکاری کنی؟ گفت هرچی پول دارم، امکانات مالی دارم، حاضرم همه رو در راه موندن تو، تقویت تو، همه رو حاضرم که بدم. گفت مرخص بر را. خانه رسیده نرسیده مأمور رسید، بیا هارون کارو داره. چی شده؟ دو مرتبه آمدش هارون. هارون گفتش که سوال همون سوال اوله، تا چقدر در ارتباط با من حاضری فداکاری کنی؟ گفت تا جای آبروم، همه چیز ما حاضرم، آبروم در راه تو بدم. مرخص رفته به خانه اون رسیده و رسیده مأمور رسید، آروم کار داره. باز آمد سوال تکرار شد، تا کجا حاضری؟ گفت تا پای جان، جانم هم حاضرم بدم به خاطر حفظ تو، تقویت تو، حاضرم جانم که از بین بره مشکل نداره. مرخصی رفت. دو مرتبه خواستش، این مرتبه که آمد سوال همون سوال تکرار، گفت تا کجا حاضری فداکاری کنی؟ گفتم تا پای دین، حاضرم که دینم هم بدم. گفت حالا شد، حالا هرچی این شخص بهت میگه عمل کن. مرا برد تو زندان و تعداد زیادی، 60 نفر 70 نفر کمتر بیشتر اینقدر تعداد یادم نیست عزیزم، اینا سادات از خاندان زیادت بودن، جوانهای چنین و چنان. گفت یکی یکی اینها رو بود بکشی بیاندازیم تو این چاه. و اون نفر شستم مثلا که میخواستم بکشم به من گفت نکنی کار چنین و چنان، اونم کشتم انداختم تو چاه. من یه همچه کاری کردم تا پای دین این بدبختی رو تحمل کردم، لذا دیگه حالا روز گرفتنی نداره. ثم کان عاقبت الذین اساءوا ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. اینه که خیلی باید انسان مراقب باشه، پناه به خدا. گاهی میشه که یک عمرم ردیف خوب زندگی میکنه، ولی بعد یک امتحان پیش میاد، یک آزمایش پیش میاد، اوضاع مالش عوض میشه. در ارتباط با بعضی از اصحاب پیغمبر اکرم دقیقا نوشتن که خب خیلی کمک کردن به خود اسلام، خیلی کمک کردن به خود حضرت امیر. بعد که بالاخره کار دست حضرت امیر افتاد، حضرت امیر حاضر نشدن که اونا هرچی دلشون میخواد عمل کنن، غیر عادلانه عمل کنن، به اونها موقعیتی بدهن که حقشون نیست، پولی بدهن که حقشون نیست، حاضر نشدن. اونا هم پاسه رو گرفتن. بعد داره که یه دفعه یکی از اینا، بلکه دو نفر که با هم بودن، یک شخص قوی جون اراده ای رو پیدا کردن، یا آدمی که از نظر تصمیم گیری و اراده و جهات روحی قوت خاصی داشته، پول خوبی هم بهش دادن. گفتن یک درخواست داریم. گفتن برو بیش از تعمیر. به ایشان بگو که اگر میخواد مثل بقیه ما رو حساب کند و به عدل خودش عمل بکند، ما فتنه درست میکنیم، گرفتاری درست میکنیم، و الا ما رو از بقیه جدا کنه، قدرت بیشتر، ثروت بیشتر، امکانات بیشتر، چنین و چنان. و وقتی رفته اونجا به چشم علی ابن ابی طالب نگاه نکنه، مواظب باشه. اگر گفتن که کار خصوصی داری بریم اتاق خلوت، بگو نه کار خصوصی ندارم. اگر ایشان به تو گفتن که گرسنه ای، غذا، تشنه ای، آب، بگو نه گرسنه هم نه تشنه هم. اگر گفتن عطر بیاری، عطر بزنیم، عطر لازم داری بدن خوشی موش کنی، از را رسیدی گرد و غبار را، بگو عطر لازم نداره. آیاتیه به نام آیات زخره، این آیات با خود زیر لبت بخون، که یعنی علی ابن ابی طالب در تو تأثیر گذار نشه، این کار را بکن. خب بسیار خوب. این هم آمد خدمت حضرت امیر و گفت من رو فلانی ها فرستادن، جریان رو گفت. اون آیه ها رو من این بخون. حضرت فرمودن اونه که میخونه اینا چه غلط میخونه، اینجا درست بخون، غلط میخونه. بعد هم گفتن که اگر تشنه گرسنه آب، گفت نه نیازی نیست. گفتن حرف خصوصی داری، اتاق خرسی، گفت نه اینم لازم نیست. گفتن عطری چیزی، گفت بازی بازم به رو خودش نیاورد که بگه آه اینا هم تو قرص خودشو گرفته. بعد گفتن خب حالا عرفت مخواهی بزنی بزن، اما به خدا قسمت میدم بهت نگفته بودن این کارا رو علی پیشنهاد میکنه، این کار انجام داده. این توسط میگه گفت چرا آقا گفته بودن. گفت حضرت نمیده خب حالا عرفشو بزن، حرف رو گفت، حضرت جواب دادن اگر برای خدا کردید که اجرتون محفوظه، اگر برای هوا و دنیا کردید که فایده نداره، و من هم از عدل خودم دست بر نمیدارم. این منقلب شد، حالا اونا میخواستن منقلب نشه، منقلب شد. گفت آقا اجازه بدین من نرم دیگه، بر نگردم. گفتن نه برو جواب من رو بهشون بده. و گفت پس دعا کنید که برگردم خدمت شما. حضرت فرمودن باش، دعا میکنم برگردی. رفت و پیغام رسوند و برگشت خدمت حضرت، جز جز اصحاب حضرت، و در یه جنگی هم خدمت حضرت به شهادت رسید. از اینجوریست که اگر انسان کم به کم در مسیر نادرست حرکت کنه، روح یک امتحان پیش میاد، ببینید یک عمر هم درست حرکت کرده، این امتحان که پیش آمد کرده به زمین خورده. وقتی دو یک جریان اجتماعی مهم خیلی سنوات گذشته، یک شخصی خیلی خوب تو جامعه زندگی کرده بود، خیلی از نظر جهات ظاهر و از نظر روبراه، و تو اون جریانی که رخ داده بود به نظر جمعی طرف باطل رو گرفته بود، در جهت باطل حرکت میکرده بود. این شخصی که خیلی به ظاهر چنین و چنان و وضع روبراهی داشت، به اصطلاح همه مردم جمع کرد، مردم منطقه خودش جمع کرد، گفت من 40 سال تو شما چوب زندگی کردم. همه گفتن خوب، از تو دروغ، خیانت، خلاف، همه داریش. گفت 40 سال من خوب زندگی کردم. من گفتن گفت این راهی که من دارم میرم درسته. به نظر جمعی اون راه باطل بود. یکی از اونه که تو اونجا بود و به نظرش راهش باطل بود، این شخصی که این حرف زد، گفتش که 40 سال شیطان به تو دست نداده، خیلی روبه راه تو رو نگه داشته، برای همین امروز که یک امتحان بیاد، امروز تو به زمین بخوری بیچاره بشه، برای همین امروز. حالا امروز به زمین زده. گاهی میشه یک عمرم یک کسی درست مرکز پناه خدا، اینه که لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. و شایسته است که انسان هرچه بیشتر مراقب باشه و خودش به خداوند متعال بسپر. آقای حالا تو اینجا صحبتی داشته باشین، انشالله تتمش به اصطلاح جلسه بعد پروردگارا به حقیقت معصومین علیهم السلام هرچه بهتر توفیق عمل کردن به دستورات خودت را و رعایت اون چه که دینمون دنیامون سعادتمون در آن است و هممون کرامت بفرما. و حالا از چیزهایی که میتواند در این کار خیلی خیلی سهم باشد در حفظ ما از همه نادرستی ها اینه که به کشتی نجات که آقا امام حسین علیه السلام و همه معصومین کشتی نجات هست، ولی اینجور گاهی تعبیر شده ولی من خودم ندیدم این تعبیر رو، به عنوان یک حدیث که سفینه الحسین علیه السلام اسرع به کشتی نجات انسان امام حسین قفلت نکنه، از حضرتش فاصله نگیره، درخواست داشته باشه که عنایت کنه. اینو زیاد نقل کردم، پیرمرد بود خدا رحمتش کنه، به من میگفت این سفینه الحسین، ان الحسین سفینه النجات، سفینه نجات هستن، لطیفش دقت کردی؟ گفتم دیگه ما هم میفهمیم که کشتی نجات هست. گفت دو تا لطیفه هست درش، یک این که کشتی نجات مجهزه، غیر از کشتی دیگه هست، چون مناس نجات بده، اینه که مجهز است به یک تجهیزات خاص. دو این که کشتی نجات میاد به سراغ غریق، یک کسی که غرق میشه او که کارش خود نمیتونه بکنه، فقط تو آب میره میاد بالا دست و پا میزنه، کشتی نجات به سراغش میاد. همینقدر یک کسی عرض تمسک کند با آقا امام حسین علیه السلام، کشتی نجات به سراغش میاد. لذاست که حیلی بجاست که از این توسلات غفلت نکنیم. حالا من دیگه سلامی عرض میکنم و فیض هم آماده از خدایا به حقیقت معصومین هرچه بیشتر معرفتمون را به این بزرگواران و تمسکمون را به این خاندان زیادتر بفرمایید. خدایا نسل ما را از مسیر حق ولایت و براءت دور نگردان، به حقیقت معصومین علیهم السلام بارلاها معرفت من را به خودت و به اولیاءت آن با آن زیاده بفرما. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى الذين بذلوا مهجهم دون الحسين بأبي أنتم وأمي يا أهل بيت النبوة هر که عرض ادب کند به ساعت مقدس حضرتش خدا به او عنایت آمین و ماید، لطف آی بیکران الهی نصیبش خواهد شد. عرض میکنیم خدایا شکرت میکنیم که یاد این بزرگواران و یاد مصائبشون ما را در مسیر تو مستقر می دارد. والا بازم عرض ادب میکنیم، من یه سلام دیگری با خصوصیت دیگری عرض میکنم و مصیبت من همینه. السلام علی جسد العریان. بمیرم چه وضعی بوده؟ میدونیم هممون قرار معجزه نبوده و الا کار به اینجا نمیرسید. با یک اشاره و ارادشون نابود میکردن همه دشمنان را، ولی قرار بر این برنامه نبوده. کار به جایی رسیده که بدن حجت خدا آریان روی زمین. لا اله الا الله. بدن به خاک و خون آغشته، باب المظلوم حتی قضا، باب العطشان حتی مزا، باب من لا غائب فيرتجى، باب من لا جريح